الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی دو نکته است که در بحث امروزمون باید مورد بررسی قرار بدیم. اولین مسئله این هست که موضوع علم چیه که مرحوم آقای آخوند و به تبع ایشون شاگردان ایشون در این رابطه سخنان متفاوت و مختلفی دارن. خود مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه در کفایه در همون مقدمات بحثش که تقریبا 13 امر را به عنوان مبادی اصول و مقدمات بحث مورد بحث قرار داده، ایشون موضوع علم را تعریف کرده. می‌فرماید که ان موضوع کل علم و هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه بلا واسطه في العروض هو عین موضوعات مسائله و ما یتحد معه اتحاد طبیعی و افراده. این تعریفی است که مرحوم آقای آخوند برای نه تنها موضوع علم اصول، هر علمی، ان موضوع کل علم، هر علمی موضوعش اگر از شما پرسیدن چیه بدون بشید اینچنین جواب بدید. اولا موضوع هر علمی عبارت هست از اون چیزی که این علم از عوارض و لواحق اون چیز بحث میکنه. مثلا موضوع علم نحو کلمه و کلامه، علم نحو از عوارض و از لواحق کلمه و کلام بحث میکنه. خب موضوع علم پس اینی که این علم در عوارض و لواحق اون چیز بحث میکنه. بعد در نهایت میفرماید که موضوع هر علمی همون عین موضوعات مسائل اون علمه، یعنی عیناً یکی هستن. موضوع هر علمی عبارت است از عین موضوعات مسائل اون علمه، مثل اتحاد دارن، عینیت دارن، مثل اتحاد کلی طبیعی با افرادش. سلام علیکم و رحمت الله. خب پس این تعریف علم شد. هر علمی موضوعی داره که این علم در عوارض و لواحق اون موضوع خودش بحث میکنه. موضوع علم نحو مثلا کلمه و کلامه، پس علم نحو در عوارض اون کلمه و کلام بحث میکنه. موضوع علم فقه بنابر قولی افعال مکلفینه، فقه در عوارض و لواحق افعال مکلفین بحث میکنه. فعل مکلف کدومش واجبه، کدومش حرامه، کدومش مستحبه، کدومش مکروهه، کدومش مباحه، کدومش صحیحه، کدومش فاسده. بالاخره اون عوارضی که به فعل مکلف عارض میشه، گاهی صحیح میشه، گاهی باطل میشه، گاهی ادا میشه، گاهی قضا میشه، گاهی واجب میشه، گاهی حرام میشه، مستحب و مکروه و مباح، علم فقه در عوارض این موضوع خودش بحث میکنه، عوارض و لواحقی که درش هست. در علم اصول هم خواهیم گفت، الان موضوع علم اصول الحجت و فلفق، هر اون چیز که در فقه حجیت داره، یا بنابر قول مشهور ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع و عقل. علم اصول در عوارض اینها بحث میکنه، کتاب، سنت، اجماع و عقل، آیا کتاب حجیت داره، اصلا ظهور داره یا ظهور نداره، ظهور داشته باشه ظهورش حجت یا حجت نیست، سنت مثلا همچنین، اجماع دلیل عقلی، اینا موضوع علم اصول باشه. علم اصول در عوارض و لواحق اینها بحث میکنه، عوارض مختلفی داره، مثلا اصلا سنت آیا کدوم خبر، چه نوع خبری حجته، اگر این دو خبر با هم تعارض کردن باز حجتن یا حجت نیستن، اینا مسائل علم اصولن. علم اصول در عوارض و لواحق این موضوع بحث میکنه. پس من الازاله که اگر کسی از من و شما بپرسیم موضوع هر علمی چیه، میگیم موضوع هر علمی عبارت هست از اون چیزی که این علم در عوارض و لواحق و اون بحث میکنه. موضوع هر علمی عبارت از همون این موضوعات مسائل اونه که نمونش مثالشو یکی دو تا عرض کردیم، نحو و فقه و اینها این چنینه. خب اینجا یک سوال دیگری مطرح شده و مورد بحث باید قرار بدیم، مثلا آیا ما ملزمیم این مطلب رو بپذیریم که الزاماً هر علمی موضوعی داشته باشه و داره، یا ممکنه کسی بیاد این کار بکنه بگه نه ما چه التزامی داریم، چه ضرورتی داره ما ملتزم بشیم که حتما هر علمی موضوعی داشته باشه. مرحوم آقای آخوند میفرماید که نه، هر علمی الزاماً موضوع داره، ولی الزام میبینید که در کفایه اصلا از مسلمات حساب میکنه، یعنی که نه شک و تردیدی در کار نیست، هر علمی موضوعی داره که این علم از عوارض و لواحق اون موضوع بحث میکنه، و موضوع علم همون این موضوعات مسائل علمه، اتحاد دارن، عینیت دارن، اتحاد دارن. پس بنابراین در نظر مرحوم آقای آخوند و جمع دیگری که از پیروان مرحوم آقای آخوند حساب میشن، اینا علم موضوع داشتن هر علمی را کنه مسلم میدونن، مفروعاً میدونن، ولی در مقابل جمعی هستن که نه، میگن چنین الزامی ما نداره، بلکه بالاتر منکرن، بلکه بالاتر از اون میگن اصلا بعضی از علوم امکان نداره موضوع براشون درست بتونیم تصویر بکنیم، تصور بکنیم. از جمله اونها مرحوم آزیا عراقی است در نهایت الافکار جلد یک صفحه 19. مرحوم امام خمینی است در مناهج الوصول جلد یک صفحه بین 30 و 40 هست. و همچنین مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیهم اجمعین، آزیا عراقی که استاد مرحوم آقای خویی هست و خدمت شما عرض کنم، همچنین مرحوم نایینی، مرحوم امام خمینی، اینا منکر این هستن که هر علمی حتما موضوع داشته باشه. خب ولذا این دو تا نظریه متفاوت رو باید ما بررسی بکنیم. در بحث امروزمون اینو میخوایم روشن بشه که اونایی که قائل هستن که الزاماً هر علمی باید موضوع داشته باشه دلیلشون چیه؟ چرا به یک این چنین تعهدی ملتزم شدن، متعهد شدن که هر علمی حتما باید یه موضوعی داشته باشه؟ بدیهیست که ضروریست حتما باید داشته باشه. چرا؟ این چرا را فقط میخواییم در بحث امروز خوب روشن بشه که مرا ما آیا خوندم در همون صفحه اول کفایه مطرح فرموده. اجمالاً گذرا یعنی موضوع علم را پذیرفته که حتما باید هر علمی موضوعی داشته باشه و موضوع هر علمی همونی که گفتیم علم در عوارض ذاتی اون بحث میکنه و موضوع هر علمی این موضوعات مسائل اون علمه، عینیت دارن، اتحاد دارن. چرا حتما باید هر علم موضوع داشته باشه؟ اگر از من شما بپرسن چه جوابی داری؟ جواب اینها این است که میگن که شما هر علمی را نگاه بکنید یک نتیجه داره، یه غرض داره. مثلا موضوع علم نحو هدف و غرض این است که حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. اگر آدم علم نحو را خوب مسلط باشه به قواعد علم نحو و میفهمه کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، نمیدونم حال منصوب میشه، تمیز منصوب میشه، اسم کانه چیه، اسم خبر کانه چیه، حروف مشبهت و بالفعل چیه، اینا اسم خبر دارن، اسم خبر چطور باید بخونیم. مسائل گوناگونی که در علم نحو شما میخونید همه اینها را وقتی که کنار هم قرار دادید یاد گرفتید نتیجه چی میشه؟ حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. آدم دیگه غلط حرف نمیزنه، فاعل را مرفوع میخونه، مفعول را منصوب میکنه. شما گاهی میبینید یا آقایی میبینید یا روایتی میخونه، آیهی میخونه، میبینید اصلا هر چه تلاش میکنه درست بخونه میبینید که در یه آیه چند تا غلط میکنه. چرا؟ معلوم میشه که متوجه نیست فاعل چیه، مفعول چیه، مضاف الیه چیه، سلام علیکم، در نتیجه غلط میکنه. اگر درست به باب فاعل، باب مفعول، باب اضافه، باب حال، باب تمییز، اینا ابواب مختلف که شما در سیوطی، در مغنی، در جامی، در مقدمات اینا میخونید، در نتیجه تسلط پیدا میکنید، یک نتیجه داره و اون چیه؟ حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. هم مطلب را درست میفهمه، هم درست در گفتار و گویش غلط نمی کنه، اشتباه نمی کنه. خب اینجا این سوال پیش میاد، ما یه قاعده ای داریم که الواحد لا یسر منه الا الواحد، یک معلول علت واحد باید داشته باشه، هر معلولی علت به خصوصی داره، باید سنخیت داشته باشه. نمیشه شما یک معلول را به 10 تا 20 تا علت متباین و متفاوت منتسب بکنید. اگر این باشه یعنی نظام عالم به هم میخوره، هر معلولی علت به خصوص خودشو داره. هر چیزی که علت چیز دیگه نمیشه که، هر معلولی که معلول هر علت نمیشه، هر معلول علت خاص خودشو داره، هر علتی معلول خاص خودشو داره. خب این قاعده به نام الواحد لا یسر منه الا الواحد، چون این چنینه، ما در اینجا دوچار یه مشکل میشیم و اون مشکل این است که میبینیم که مثلا در همون علم نحو مسائل متفاوت و متباینی داریم. مثلا یه بابی داریم به نام باب الفاعل، میگه کل فاعل مرفوع و خود این باب مسائل گوناگونی داره، فاعل مفرد میشه، تثنیه میشه، جمع میشه، منصرف میشه، غیر منصرف میشه. خب اینا مسائل گوناگونی داره، باب مفعول این چنین، باب فاعل، باب اضافه، باب حال، باب تمییز. خب اینا مسائل متفاوت و متباینیه. سوال این است که چطور شما از این مسائل متفاوت و متباین یه نتیجه و یه معلول به دست میاری؟ مگه اون قاعده نمیگه الواحد لا یستر منه الا واحد؟ حواستون جمعه؟
بله.
اینه که مسئله، یعنی از این که یک معلول اینجا به دست ما میاد باید ما یک علت پیدا کنیم. میبینیم که نه، یک علت در کار نیست. ابواب مختلفی در سیوطی و مغنی و مقدمات داریم، این از این ابواب مختلف و متفاوت و متباین یه نتیجه به دست آمده. چطور میشه یه معلول از علل متعدد و متفاوت و متباین به دست بیاد؟ اینجاست چون دوچار این مشکل شدن اومدن گفتن نه خیر آقا، ولو این موضوعات مسائل علم متفاوته، ولی این علم یک موضوع داره، یک موضوع. اون یک موضوع جامع همه موضوعات مسائل چیه؟ علمه. پس بنابراین یه علت داریم که جامع از پشت سرش یه معلول حاصل میشه. ولذا آخون میفرماید بدانید ان موضوع کل علم هو عین موضوعات مسائله. دقت میکنید در کفایه در سطر اول، ان موضوع کل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارض الذاتيه بلا واسطه في العروض. خب این خبر چیه؟ بدانید موضوع هر علمی عبارت است همون از موضوعات مسائل اون علم عیناً، و ما یتحد و معه خارجاً. یعنی شما در علم نحو مثلا بابی دارید به نام باب الفاعل با صدها مسئله، بابی دارید به نام باب المفعول با صدها مسئله، بابی دارید به نام باب الاضافه با صدها مسئله، بابی دارید به نام باب حال، باب تمییز، چی چی، همه اونها را کنار هم بگذارید، اونها چه هستن؟ کلمه هستن دیگه، اگه غیر از اینه. پس بنابراین موضوع هر علمی همون عین موضوعات مسائل، یعنی اون موضوعات مسائل رو کنار هم قرار بدید همشون کلمه هستن. پس شما در اینجا چکار میکنید؟ از عوارض و لواحق کلمه شما دارید چیکار میکنی؟ بررسی میکنی. این یک چیز بیشتر نیست، یه نتیجه بیشتر نداره. حفظ اللسان عن الخطأ فعل مقال. پس الواحد لا یستر منه الا الواحد، مشکلش چی میشه؟ حل میشه. شما اینه میگفتید دیگه، میگفتید با شما یه غرض و یه نتیجه در این علم میگیری. چطور این یه غرض و یه نتیجه را از موضوعات مختلفی که در این مسائل مختلف وجود داره به دست میاری؟ مگر نخوندیم که یک معلول از یک علت سرچشمه میگیره؟ جوابش این شد که این موضوعات مسائل مختلف علمی را که شما کنار هم قرار بدید، موضوع کل علم یه چیز بیشتر نیست که جامع همه اونهاست. ان موضوع کل علم هو موضوعات مسائله عیناً و ما یتحد معه خارجاً، اتحاد الکلی مع افراده. ترجمه فرمودید. پس بنابراین مشکل حل میشه. تمام علوم اینطوری، علم نحو اینطوری، علم اصول اینطوری، علم خدمت شما فقه اینطوری. شما ابواب مختلف فقه داری، چه چیزهای واجبه، چه چیزهای حرامه، چه چیزهای مستحبه، مکروه، چیه چیه. خب اینا نتیجهش اینه که شما اون نتیجه بندگی کردن بر خدا را به دست میارید. کجا باید انجام بدید عمل را، کجا نباید انجام بدید، کجا مستحبه، کجا مکروه، کجا مباهه. خب اینا شما نگید که با این یه نتیجه را چطور از این مسائل مختلفی که یکی واجبه یکی حرامه که مثلا میگیم همه اونها در یه چیز جمعه فعل المکلف افعال المکلفین، پس یک معلول و یک نتیجه از یک علت که جامع همه اون موضوعات مختلف مسائله. پس اونی که مرحوم آقای آخوند و کسانی که پیرو این مسلک هستند ملزم کرد اینها را که بپذیرن هر علمی الزاماً باید موضوعی داشته باشه همین مسئله است، چون مسائل مختلفی که در این علم هست همشون دست به دست هم میدن یه نتیجه میدن، یه نتیجه از یک علت سرچشمه میگیره، اینا مختلف و متباین هستن. چکار کنیم؟ خب میگیم که یک موضوع داره این علم، اون یک موضوع جامع بین تمام موضوعات مسائل اون علم میشه. در نتیجه اون قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد حرمتش کسره نمیشه و حفظ میشه. این دو مطلب پس روشن شد، یکی موضوع علم تعریف شد، دوم این که شد دلیلی که آیونی که قائل شدن به این که حتما باید هر علمی موضوع داشته باشه دلیلش و انگیزش روشن شد. در مقابل این نظریه، نظریه دیگری هست که نه این قاعده هستن در اینجا قابل جریانه، الواحد لا یستر منه الا الواحد در رابطه با مسائل تکوینی و عینی و فلسفی است، نه درباره این علومی مثل فقه و اصول که یک امور انتزاعی و اعتباری است. حضرت فرمودید به اضافه اینکه اینجا ما اشکالات متعددی داریم که این قاعده را شما نمیتونید اینجا پیدا بکنید و بعضی از علوم هست که اصلا ما نمیتونیم قدر جامع بین جمیع موضوعات مختلف مسائلش پیدا بکنیم. از جمله مسئله مثلا علم فقه که شما میگید معروفه که موضوع علم فقه فعل مکلفه، نه این قابل قبول نیست، اشکال داره. اشکالش چیه؟ انشاءالله تعالی فردا دلیل اونهایی که میگن نه ما لازم نیست الزاماً بپذیریم که هر علمی یه موضوع واحدی داشته باشه، انشاءالله جواب اونها و دلیل اونها رو مطرح میکنی. یه صلوات ختم بفرمایید. آمین. ان شاء الله فردا بحثش میاد، عرض میکنیم به فضل الهی. خب بحث فقهمون رو آغاز میکنیم. خاطر شریفتون باشه ما بعد از بحث قضا وارد بحث شهادات شدیم و در بحث شهادات تقریبا رسیدیم به الحد و فسوق، حد در صحب و مصاحبه چیه. اجمالا این هم مختصرا تذکر دادیم ولی به پایان نرسید. شهادات دیگه، حدود و شهادات. شهادات در بحث محور بحثمون هم جواهر که همین بحث شهادات رو داریم بحث میکنیم.
مسئله چندم میشه؟
مسئله نداره، مسئله فرده. نیست
چند تا فرد
میرسیم، دو تا فرد داره. فعلا رسیدیم در بحث حدود الحد و فسوق. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که فسوق تعریفش و وطی المرعت مثلها، همون همجنس بازی که در دنیای امروز خصوصا دنیای غرب به عنوان یک به اصطلاح یکی از حقوق بشر تلقی میکنه، این رو یکی از به اصطلاح شاخ و برگه های آزادی انسان و حقوق انسان. اسلام عزیز ما میفرماید که نه، که وطی المرعت مثلها تعریفش هست، در نصوص و روایات تعبیر میشه اللواتی مع اللواتی، یعنی زنها با یکدیگر التزازات جنسی بکنند، همون شوک و مصاحبه است. روایات مختلفی هست که از جمله گناهان کبیره است این عمل، التی لعن الله والملائکه، لعنت میکنه هر زنی که مرتکب چنین عملی بشه، با هم دیگه مقاربت و التزاز جنسی داشته باشن. هن فی النار، وعده عذاب قطعی داده شده. و هو الزنا الاکبر، زنای اکبر هستیم. طبیعتا در مقابل زنای بین دوتا زن و مرد نامحرمه دیگه. و هو الزنا الاکبر الذی احدثه فی الناس لاقیس بنت ابلیس، پدید آورنده و بدعت گذارنده این عمل شنیع و این گناه بزرگ به عنوان زنای اکبر، لاقیس بنت ابلیس هست. کما احدث ابوها اللواط بالرجال، چنانچه مبتکر لواط که هم جنس بازی دو تا مرد با همه، خود ابلیس یاد داد و مبتکر شد. در وسائل باب 24 ابواب نکاح محرم، حدیث 4 حدیث 5، این به اصطلاح روایاتی بود که الان محضرتون خوندم، التی لعن الله و الملائکه، این حدیث از روایت است، سندش هم معتبره. خب دو تا مطلب داریم در بحث امروزمون. یکی این که حد سحر چیه. مرحوم صاحب جواهر طبعاً للمشهور میفرماید که الحد فی السحر 100 جلده، همون 100 ضربه، البته مع البلوغ و العقل و الاختیار، بالغ باشن، عاقل باشن، مختار باشن. منتها حرتن کانت او امتن، فرق نمی کنه دوتا زنی که با هم مقاربت جنسی می کنن، هم جنس بازی می کنن، اسمش مصاحبه شد، 100 جلده اینها شلاق دارن. حرتن کانت او امتن، مسلمتن کانت او کافرتن، محسنتن کانت او غیر محسنه، للفاعله و المفعوله، فرق نمی کنه هر کدوم فاعل باشن یا مفعول باشن، فقط 100 جلده دارن. صاحب جواهر می فرماد وفاقا للاکثر، اکثر فقهای شیعه مثل مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان، صاحب ریاض در ریاض می فرماید مشهور اینه، شهید در مسالک می فرماید که شیخ مفید، سید مرتضی، ابو صلاح حلبی، ابن ادریس حلی و اکثر متأخرین هم نظرشون همینه، بلکه در سرایر ابن ادریس می فرماید که یحتمل ان یدعى الاجماع، بعضو فرمودی مشعر به ادعای اجماع هم داره کلام ایشون. خدمت شما عرض کنم دلیل این بزرگوارها یک روایت مرسله هست از علی علیه السلام و یک موثقه ای که از زراره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، به موثقت زراره عن الباقر علیه السلام، المصاحقت و تجلد، مصاحقه کننده توزلت، اینا میگم این اطلاق داره دیگه، محسنه باشه غیر محسنه باشه، عمه باشه یا حره باشه، مسلمه باشه یا کافره باشه، المرأت المصاحقتی توزلت، این یک روایت. روایت دیگر روایت مرسله ایست از علی علیه السلام، از صحقف النسائه کلواتف رجال، صحب در نسا مثل لواط در رجال، خب فورا به ذهن میاد که خب لواط در رجال اعدام به اشد به اصطلاح قتلها که 3-4 نوع یا از بالا و بلندی پرت بشه پایین، یا گردنش زده بشه، یا در لای دیوار قرار داده بشه خفه بشه، یا به اصطلاح آتش بزنن بهش. ولی خب نه، اینجا فوری حضرت میفرماید که از شخوف النساء کلبات فرجال ولکن فیه مئت و جلده، در این فقط یه 100 ضربه شلاقه، یعنی دیگه حدود دیگر نداره. لانه لیس فیه ایلاجون، چون اینا چیزی ندارن که دخول صورت بگیر، اینا به یک نحوی استماله میکنند و یک نوعی حالا مثل ماساژ چیزی میدن که التزاز جنسی حاصل بشه، ایلاجی دخولی در کار نیست، ولی لذا فقط معتوزن. مستدرکش مرحوم حاجی نوری باب 1 ابواب حد سوح حدیث 4. باب 1 سلام نرید، سلام نرید، باب 1 آقا شما باید سوختر تشید می آورد. باب 1 ابواب حد سوح و حدیث 4. اون تا از کردم روایت ایرانی که داره مرسله، دلالت روایت خیلی روشنه، میگه چون لیس فیه ایلات و لذا در اون دیگه اعدام و قتل اینا نیست، فقط نعت و زنده است در شبک و مصاحبه. خب با این بیان که مرحوم صاحب جواهر با نسبت دادن احیانا به شهرت و برخی از بزرگانم توجه فرمودید که کلامش مشعر به اجماع بود، فقط نعت و زنده بود به طور مطلق، عمه باشه یا حره باشه، محسنه باشه یا غیر محسنه باشه. پس بنابراین این خلاف اون قاعده میشه که للعمته نصف الحره. حضرت فرمودید روایات متعدد داریم که مثلا اگر عمه زنا بکنه 100 ضربه شلاق نداره، 50 ضربه شلاق داره. حضرت فرمودید للعمته نصف الحره، روایات متعدد داریم. این است که بیانی که اینجا مرحوم صاحب جواهر داره و نسبت میده به سید مرتضی و مرحوم مفید و مرحوم ابن ادریس و شهید در مسالک زمی کثیری از قدما و متأخرین، فرمودن که به طور مطلق المساهقتو تو جلد، جلد همون صد تازیانه انصراف داره و در نتیجه سوا اون کانت محسنتن یا غیر محسنتین، امتن او حرتن. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه دو تا اشکال داره اینجا، یکی در همین جاست، ایشون میفرماد نه ما روایات صحیحه داریم که للعمته نصف الحره هست مسئله جلد و حد، نمیتونیم با این چند تا روایت مطلق، اون که مرسل بود اصلا سند نداره، میمونه یک روایت موثقه که مطلق بود و ما روایات صحیحه متعدد داریم، مسئله تنصیف را مطرح میکنه، شما قاعده اطلاق و تقلید رو چرا اینجا رعایت نمی کنید. ولذا در تکملت المنهاج مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه ایشون قائل به تنصیف شده، از میکنم میفرماید حداقل دو تا روایت صحیحه خیلی روشن تدلان علا ان الحد مطلقا ینصف فی غیر الحر تنصیف میشه، دو تا روایت، یکیش همین روایت است که الان دارم محضرتون میخونم، باب 33 حدیث 6 صفحه 137 جلد 28 وسائل، جلد 28 وسائل، جلد 28 باب 33 صفحه 137 حدیث ششم. دو تا روایت از انس صادق علیه السلام میفرماید که هو سوق حق الله یطرح عنه عن 50 جلده و یضرب 50، در باره بحث عمه است، دو تا صحیح هست که سلیمان ابن خالد تن صادق علیه السلام نقل میکنه. پس بنابراین با این روایت مقیده میتونیم اون مطلقات را چکار کنیم، قید بزنیم. به اضافه اینکه آیه شریفه تقریبا خیلی روشن دلالت بر تنصیف میکنه، آیه مبارکه 25 سوره نساء این آیه است، فین احسن نه، مرجع ضمیر احسن نه به اما برمیگرده، فین احسن نه فین اتین بفاحشتن فعلیهن نه نصف ما علی المحسنات. خیلی روشنه، فاین اتینا به فاحشت، فاحشه هم مزن یکون زنا باشه یا صحب و مصاحبه باشه فرقی نمی کنه، چون بالاخره این گناه کبیره با زن در زنها، اگر با مرد باشه اسمش میشه زنا، با دو تا زن با هم هم جنس باز میکنه میشه مصاحبه، که تعبیر در روایت از زن الاکبر تعبیر کرد، از مصاحبه زنای اکبر. خب روایت و آیه شریفه میفرماد فین اتینا به فاحشه، این فاحشه مطلقه هم از زنا و مصاحبه، فعلیه نصف ما علی المحسنات. روایات متعددم داره که منظور از المحسنات یعنی زنانی که حره هستن و محسنه هستن. خب پس بنابراین در مسئله مصاحبه اطلاقی که مشهور بین فقها بود و مرحوم صاحب جواهر به شهرت و حتی برخی از فقها اشعار داشتن که یحتمل ان یتحقق الاجماع، بین حره و عمه فرقی قائل نشدن، ولی مرحوم آقای خویی میفرماید که نباید فرق قائل شد، روایات تنصیف تغییر میکنون مطلقات. مسئله دیگر اطلاقی که در کلام صاحب جواهر بود، فرمود محسنتن او غیر محسنه، در مصاحبه محسنه باشه یا غیر محسنه باشه همون معت و جلده هست. مرحوم آی خویی رحمت الله تعالی می فرماید نه، در محسنه و غیر محسنه ما باید فرق قائل بشیم، اگر محسنه باشه رجمه، فرق بین زنا و بین صحب و مصاحبه وجود نداره. چرا؟ در روایات صحیحه، روایات صحیحه خیلی داریم که سندن هم صحیحه هستن و دلالتشون هم خیلی روشنه. باز در تکملت المنهاج صفحه 283 روایات متعددی رو برهم آقای خویی میاره و تعجب میکنه که خب صاحب جواهر چرا به این روایات توجه نکردن. روایات صحیح متعدده، از جمله این روایت صحیح محمد بن مسلم میفرماید که هم از امام باقر علیه السلام شنیدم، هم از امام صادق علیه السلام، که قومی آمدن محضر امام امیرالمومنین علیه السلام، دیدن سر حضرت شلوغه، سوالی داشتن نتونستن، رفتن محضر امام حسن مجتبی، که البته اون زمان امام نبود، فرزند ارشد امیرالمومنین بود. گفتن کاری داشتیم، حضرت فرمود ما حاجتکم، کارتون چیه؟ گفتن یه سوالی داشتیم و اردنا ان نسأل عن مسألة، قال علیه السلام حضرت حسن مجتبی، امام حسن مجتبی فرمود و ما هی، اون سوالتون چیه؟ قالو، گفتن که امرأتون جامعه ها زوج ها فلم ما قام انها قامت فر و قهد ما جاریت بکش، خانمی با شوهرش نزدیکی کرده، بعد رفته با یک دختر خانم باکره ای مصاحبه کرده، فساحقت ها فوقعت نطفت و فیها، نطفه این شوهره از خانومش منتقل شده به اون دختر باکره، فحملت حامله شده، فما تقول فی هادا، چه می فرمایید؟ فقال الحسن علیه السلام، امام حسن علیه السلام جمله ای را فرمود که این جمله بیشتر از زبان ابوبکر و عمر منتشر شده، معضلتون و ابوالحسن لها. گفت این معضله است شما میپرسید، یعنی مسئله پیچیده است. خدمت شما عرض کنم و ابوالحسن لها، این کار ابوالحسن است که مشکل رو حل کنه. ولی در این حال و عقولو، من جوابتون رو میگم، فاین اسخت و ان الله و من امیر المؤمنین، اگر راست از آب در آمد جوابم، فمن الله، از لطف خداست که جواب صحیحی دادم، و من امیر المؤمنین، از امیر المؤمنین گرفتم، ما علممون همش از ایشونه. ولی و این اخطأت فمن نفسی، اگر نه در جواب خطا گفته باشم، اون دیگه به قصور و تقصیر من برمیگرده، به خدا و به امیر المؤمنین رفتی پیدا نمی کنه. اگر خطا کردم فرجو اندا اختا، امید دارم که خطا نکنم انشاء الله. بعد حضرت دو سه بعد مسئله را روشن کرد. یه اومد و الى المرأة، فرمود اول قصد میشه از این زن محروم مثل اون دختر باکره گرفته میشه، برای اینکه با این کارش باعث شده اون حامله بشه، بخواد اون وضع حمل بکنه بکارتش زایل میشه. هر کسی عامل زوال بکارت دختر باکره ای بشود چه باید بکنه؟ محرول مصر رو باید بپرداز. این اول فی اول وحلتن حکمی، لن الولد لا یخرج منها حتی تشق فتذهب عذرتها، بکارتش زایل میشه. این یک. دوم، ثم ترجم المرأة، زنی که با شوهرش نزدیکی کرده بود و دوباره هم به اون قانع نشد، اومد با این دختر خانم، دختر باکره مصاحبه کرد، ثم ترجم المرأة، اون خانم باید رجم بشه، لأنها محسنه، شوهر داشتون. اما در رابطه با جاریه، بله، اونم سر ضرب شلاق داره، باید منتظر بود تا حامله شده، نطفه که منعقد شده و از حمل بکنه، حالت نفاس و مریضیش اینا تمام بشه، در حالت طبیعی و نرمال اون سر ضرب شلاقش زده بشه. جواب به نظرم این میاد، حضرت جواب فرمود فلق و امیر المؤمنین، دوباره رفتن به محضر امیر المؤمنین، یعنی خود حضرت ارجاع داد، گفت من میگم اگر درست از آب در آمد لطف خداست و از امیر المؤمنین، اگر خطا بود مربوط به من. رفتن حضرت ازش سوال کردن، فقال علیه السلام لو اننی المسئول ما کان عندی فیها اکثر من ما قال ابنی. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اگر از منم سوال کرده بودید بیش از این جواب نداشتم. وسائل جلد 28 صفحه 167 ابواب صحب و القیاده باب 3 حدیث 1. شبیه همین روایت باز خدمت شما عرض کنم در همون جلد 28 صفحه 167 ابواب صحب و مصاحبه و قیاده باب 3 حدیث 4، روایات متعدده. پس بنابراین در اینجا میبینیم اینجا مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در محسن و غیر محسن بودن فرماید ما روایات صحیحه داریم. چطور شما فرمودی سوا اون کانت محسنت و غیر محسنت، فقط دیگه جلد مطرح کردی. این است که با سایر جواهر و با مشهورشون مخالفت میکنه. شاگرد بزرگوار آقای خویی مرحوم سبزواری رحمت الله تعالی علیه در مهذب الاحکام جلد 27 صفحه 317 یک اشتباه بزرگی به نظر حقیر میادیشون اینجا داره، که ایشون میفرماد نه، اینجا خدمت شما عرض کنم میگه خلاف احتیاط رد میکردن و خلاف اصل قضو فرمودی. باید به ایشون عرض بکنیم که شما اولا خلاف استادت چرا حرف میزنی، چون خودش در اول کتابش میفرماید من اکثریت قاطع علم و اجتهادم من از سید الخویی قدس سر رو، و به اضافه اینکه الاصل و دلیلون حیثو لا دلیل، خلاف احتیاطه، یعنی خلاف اصل. منظور رو البته منظورش از این اصل با حالا قاعده است یا چیه، اصل و غلای حدث باشه، در هر صورت باید بگیم که شما صراحتن اینجا دارید اجتهاد در مقابل نص میفرمایید. جد بزرگوارتون امام حسن و امام حسین علیه السلام و روایت سندن صحیح است، صحیحه محمد ابن مسلمه، میگه هم از امام صادق علیه السلام شنیدم هم از امام باقر علیه السلام، تازه از امام حسن علیه السلام پرسیدن، امام علی امیر المومن هم امضا کرده، پای 3-4 تا امام معصوم در پیش شما. شما چطور با بودن دو تا روایت صحیحه و معتبره با دلالت واضحه و روشن خلاف احتیاطه؟ الاصل و دلیل اون حیثو لا دلیل این است که لارمی که من خیلی ارادت دارم به ایشون که خب زحمات زیادی کشیده، خوزن این محذب الاحکامش انصافا کتاب خوبیه، همچنین تهذیب الاصولش، ولی خب گاهی بزرگان اشتباه بزرگی میکنن. ما وظیفه داریم ضمن این که به همشون حرمتشون رو حفظ کنیم، ولی میبینیم که گاهی نه بالاخره اشتباه بزرگی است، نمیشه پذیرو. بنا ان لازالک به نظر میاد در هر دو مسئله حق با مرحوم آقای خویی است، هم در مسئله عمه و حره فرق باید قائل شد بین عمه و حر، در عمه تنصیف در حد مصاحبه یضرب و خمسین و یطرح و خمسین، هم در بین محسنه و غیر محسنه المحسنه تو ترجم چرا لسهاه کثیره المتعدده الواضح الدلاله، روایات صحیحه متعدده داره که دلالتشون هم واضحه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
آل
محمد. فرزند متعلق به اون مرده؟
بله بله، فرزند را حضرت گفت من در اینم یکی از جوابهایی که امام مثلا مصطفی داده بود، ولد مال صاحب نطفه است. بله نه دیگه نه درسته، باز خلاف ولی اون قاعده هست، خلاف اون روایت هست، ولی چون روایت سریعه همون اجتهاد در مقابل نص نمیشه کرد، چون معلومی که نطفه مالکیه و فرزند هم بونه.
بچه حرامزاده
میشه؟
نهایتا
ولد شبهه میشه؟ نه نه نه، معلوم شده نطفه مالون، حضرت فرمود لاحق میشه به اون.
ولد شبهه هم نیست؟
نه شبهه در کار
نیست. از این ولد زنای صورت نگرد چی بذاریم اسمش؟
هیچی دیگه هست، یعنی ولد لاحق میشه به مرد،
منحق میشه. اسم این بچه چیه؟ حرامزاده یا حلالزاده؟
از راه حرام متولد شده ولی بچه ای
بود. بله
بله بله.
ولد شبهه میشه استاد در غیر زنا و مصاحبه و اینا منتقل بشه رو میگن ولد شبهه،
چون شبهه ای در کار نیست. چه الزامی داریم که اگر زنا اینا در کار نبود حتما اسمشو بذاریم ولد شبهه؟